با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از قوانین و احکام در رابطه با جنگ. کتاب تثنیه یک کتاب کاربردی است. به زندگی امروز ما در هر جا که باشیم ارتباط دارد. اگرچه این قوانین به قوم اسرائیل داده شدند، اما اصول اساسی معینی در اینجا هستند که می توانستند باعث خوشی و رفتار بشر شوند، اگر در قوانین مدرن ملت‌های گوناگون به کار رفته و اجرا می‌شدند. من یقین دارم که در بعضی کشورها افرادی که در ابتدا قوانین اساسی آن کشور را طراحی و پایه‌گذاری کردند، اشخاصی بودند که به کتاب مقدس معتقد بودند و از آن هدایت گرفتند. مشکلی که ما امروزه در بسیاری از جوامع داریم این است که با مردمی روبرو هستیم که تماماً نسبت به کتاب مقدس نادان بوده و شناختی از آن ندارند و همچنین قانونگذارانی در این جوامع زندگی می کنند که تا آنجایی که به کلام خدا مربوط است جاهل یا احمق می باشند. خطاها و اشتباهاتی که آنان در سیاستهای خود می کنند که باعث رنج و زحمت برای ما می شوند، همگی به این دلیل می باشد که آنها فرسنگ ها از خدا دور بوده و از او اطاعت و پیروی نمی کنند. کتاب تثنیه به مشکلاتی توجه دارد که دولت ها از طریق خود سعی و تلاش کردند آنها را حل کنند. قانونگذاران ما با این مشکلات سال هاست که روبرو بوده و در تلاش یافتن راه حل می باشند. آنان با مشکل مردان جوان در ارتباط با خدمت سربازی روبرو می باشند. به عنوان مثال این مسئله مطرح است که چه شرایطی باید باشد که یک شخص این خدمت را انجام دهد یا ندهد. قوم اسرائیل هم با همین مسئله روبرو بودند. خدا قوانین و قواعد بسیار اساسی و مشخصی را برای رفتن یا نرفتن یک فرد به جنگ معین کرده است. با صراحت بگویم که اگر دولت‌ها به شریعت و قوانین خدا در این رابطه توجه کرده بودند، با مسائل و مشکلات امروزی که در این مورد داریم روبرو نبودیم. تثنیه فصل 20 آیه 1 می‌گوید: زمانی که به جنگ می‌روید و در برابر خود لشکری نیرومندتر از خود با اسب‌ها و عرابه‌های جنگی زیاد می‌بینید، وحشت نکنید. خداوند خدایتان با شماست، همان خدایی که شما را از مصر بیرون آورد. اینجا موضوعی را داریم که برای قوم اسرائیل بسیار مهم بود و فکر کنم برای ما نیز امروزه مهم می‌باشد. در بعضی شعارهای سیاسی می‌خوانیم عشق نه جنگ، یا محبت کنید و جنگ نکنید. این شعارها به نظر زیبا و خوب می آیند، اما در شرایط خاصی مانند بسیاری از شعارها بی‌معنی هستند، چون ما در یک دنیای گناه آلود زندگی می کنیم، در جایی که قلب انسان به طور تأسف آوری زشت و آلوده به پلیدی هاست. زمانهایی است که باید با بدیها جنگید، زمانی است که بایستی از خود دفاع کرد. جنگ هایی وجود دارند که خدا در یک طرف آنها است و از آن طرف حمایت می کند. واضح و روشن بگویم که سؤال مهم برای هر ملتی این است که در دنیای متمدن امروزی از خود بپرسند که آیا در این جنگ یا آن جنگ خدا حضور دارد؟ اگر خدا در جنگ سهیم نیست، در این صورت ما نیز نباید در آن دخالت داشته و نباید در آن سهیم باشیم یا از آن حمایت کنیم. در تثنیه فصل 20 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم: قبل از شروع جنگ کاهنی در برابر لشکر اسرائیل بایستد و بگوید ای مردان اسرائیلی، به من گوش کنید. امروز که به جنگ می روید، از دشمن نترسید و جرأت خود را از دست ندهید. چون خداوند خدایتان همراه شما است. او برای شما با دشمنانتان می جنگد و به شما پیروزی می بخشد. این موضوعی است که در جنگ مهم می باشد. مطمئن شوید که شما در جبهه خدا می باشید. خدا به آنها فرمان داد که بر علیه این ملت ها بجنگن و وعده داد که او با آنها است. اکنون خدا 4 شرط یا 4 امکان معین می کند که در آن صورت یک فرد می تواند به جنگ نرود. در تثنیه فصل 20 آیه 5 می خوانیم: آنگاه سرداران سپاه باید سربازان را خطاب کرده چنین بگویند: آیا در اینجا کسی هست که به تازگی خانه‌ای ساخته ولی هنوز از آن استفاده نکرده باشد؟ اگر چنین کسی هست به خانه برگردد، چون ممکن است در این جنگ کشته شود و شخص دیگری از آن استفاده کند. اگر مردی خانه‌ای جدید ساخته و هنوز فرصت زندگی در آن را نداشته است، نبایستی به جنگ برود. چرا نباید برود؟ چون قلب او طبیعتاً به فکر خانه جدیدش است. او تمام وجود و علاقهش به آن می باشد. او می خواست در آن زندگی کند و بایستی به او فرصت داده شود که این کار را بکند. در تثنیه فصل 20 آیه 6 می خوانیم: آیا کسی هست که به تازگی تاکستانی غرس کرده ولی هنوز میوه آن را نخورده باشد؟ اگر چنین کسی هست به خانه بازگردد، چون ممکن است در این جنگ کشته شود و شخص دیگری میوه آن را بخورد. این مردم کشاورز و مزرعه دار بودند. در اینجا مردی است که در زمینش کار میکرد و باغ انگوری را درست کرده است. از آنجایی که او هنوز فرصت نداشته از محصول انگورش بخورد، نبایستی به جنگ برود. قلب او متوجه باغ انگورش بوده و به آن علاقه‌مند است. او باید بماند تا زمانی که محصولش برسد و بتواند از آن بخورد تا زمانی که محصولش به ثمر برسد. در غیر این صورت، اگر به جنگ می رفت، ممکن بود در جنگ کشته شود و شخص دیگری ثمر محصول و زحمت و کار او را به دست می آورد. این یک نکته جالب است. اینطور نیست؟ تثنیه فصل 20 آیه 7 می گوید: آیا کسی به تازگی دختری را نامزد کرده است؟ اگر چنین کسی هست به خانه خود بازگردد و با نامزدش ازدواج کند، چون ممکن است در این جنگ بمیرد و شخص دیگری نامزد او را به زنی بگیرد. در اینجا مرد جوانی است که با دختری نامزد کرده و به او علاقه‌مند شده است. چنین فردی نباید به جنگ برده شود. او عاشق آن دختر است و می‌خواهد با او ازدواج کند. اجازه دهید در خانه بماند و با آن دختر ازدواج کند. قلب او آنجاست و او نباید به جنگ برود. و حالا در اینجا 4 دلیل برای نرفتن به جنگ را می‌بینیم. تثنیه فصل 20 آیه 8 می‌گوید: سپس سرداران بگویند آیا در اینجا کسی هست که می ترسد؟ اگر چنین کسی هست به خانه بازگردد تا روحیه دیگران را تضعیف نکند. ممکن است مردی باشد که صادقانه بگوید: من جرأت ندارم، من از جنگیدن می ترسم و نمی خواهم به جنگ بروم. بنابراین در اینجا همراه با بقیه دلایل 4 علت را مشاهده می کنیم که یک فرد می تواند به دلیل آن به جنگ نرود. اگر من شخصا نتوانستم از 3 دلیل دیگر برای نرفتن به جنگ استفاده کنم، اما می توانستم دلیل آخر را به کار ببرم. اگر مردی می ترسید و قلبی ترسان و هراسان داشت، نباید به جنگ می رفت. خود من از رفتن به جنگ صرف نظر کردم. این قانون هم مورد استفاده ارتش جدعون قرار گرفت. شاید بدانید که جدعون با یک ارتش 32,000 نفری شروع به جنگ کرد که تصمیم گرفتند همراه با او از سرزمینشان در برابر ارتش مدیان محافظت کنند. سپس خداوند به آنان گفت که در واقع تعداد آنها زیاد است و هر که در دلش ترس و هراسی از جنگیدن است می تواند به نزد خانه و خانوادهش برگردد. در میان آن ارتش بزرگ 22,000 نفر تصمیم گرفتند سلاح‌های خود را برداشته و به خانه برگردند. سپس خداوند به جدعون گفت هنوز هم تعداد آنها زیاد است. چگونه معین شد چه کسانی قابلیت جنگیدن دارند؟ آنها به رودخانه‌ای رسیدند و بعضی از آن مردان مانند سگ‌ها با دست و پا روی زمین زانو زدند و با دهان آب خوردند و در واقع آب را می‌لیسیدند. این افراد بایستی به خانه برمی‌گشتند. اما افرادی بودند که با کمک دست خود آب خوردند و این نشان می‌داد که آنها اشتیاق داشتند به سرعت تشنگی خود را برطرف کرده و به جنگ بپردازند. آنها می‌خواستند ملت خود را آزاد کرده و نجات دهند. بنابراین آنها کسانی بودند که به جنگ رفتند و دیگران به خانه فرستاده شدند. اگر امروز نیز به این دلایل توجه شوند، در بسیاری از جنگ‌ها شاهد فرار سربازان با اعتراض بر علیه خدمت سربازی نخواهیم بود. می‌توانیم احساسات مردان جوانی را درک کنیم که به اجبار به خدمت سربازی یا جنگ فرستاده می شوند در حالی که اشتیاقی برای انجام این خدمت مهم به خاطر کشور خود را ندارند و یا اینکه انواع دلبستگی ها و وابستگی های دیگر مانع می شود تا با تمام وجود خود در جنگ شرکت کرده یا خدمت خود را به انجام برسانند. اما اگر آنان بخواهند آماده و تشویق شوند، مطمئناً حاضر خواهند شد با علاقه برای منافع کشور خود جنگیده و یا از آن دفاع کنند. خدا در اینجا میگوید که میخواهد قومش دو نکته را در نظر داشته باشند قبل از اینکه به جنگ بروند. اول از همه این که آنها باید در جبهه او بجنگند. آنان بایستی برای آنچه بجنگند که می‌دانند حق و درست است و می‌دانند که خدا با آنهاست. نکته دوم این که آنان باید با تمام وجود و مشتاقانه در جنگ شرکت کنند. زمانهایی است که فرد بایستی حاضر باشد برای منافع کشورش بجنگد و از حقوق ملتش دفاع کند. در بسیاری از کشورها به خاطر روش‌های اشتباهی که سیاستمداران دارند، افراد با بهانه‌های مختلف از خدمت سربازی و آمادگی برای جنگ یا دفاع از کشور خود فرار می‌کنند. اما روشی که خدا به کار می‌برد بسیار حکیمانه است. او برای قومش حتی در زمان جنگ نیز اصول و قواعدی عالی معین کرد. در تثنیه فصل 20 آیه 10 الی 12 می‌خوانیم هنگامی که به شهری نزدیک می‌شوید تا با آن بجنگید نخست به مردم آنجا فرصت دهید خود را تسلیم کنند اگر آنها دروازه‌های شهر را به روی شما باز کردند وارد شهر بشوید و مردم آنجا را اسیر کرده به خدمت خود بگیرید ولی اگر تسلیم نشدند شهر را محاصره کنید. در اینجا اصل بزرگ دیگری را مشاهده می کنیم. اگر تصمیم به جنگیدن دارید با هدف پیروز شدن به جنگید. امروزه انواع سازشکاری ها مانند لعنتی بر ملت ها می باشند. حتی وقتی که با انواع فریب های پرهیزکارانه به انجام می رسند. این نوع تفکر نه تنها در میان مردم بلکه در کلیسا هم وجود دارد. اگر در جنگی شرکت می کنید، با این هدف قدم بردارید که پیروز می شوید. منظور خدا در اینجا همین نکته است. ضرورتی ندارد که در جنگی شرکت کنیم یا آن را آغاز کنیم مگر اینکه قصد پیروزی و موفقیت در آن را داشته باشیم. دوستان، در این فصل خدا اصل بسیار مهمی را در ارتباط با جنگ مطرح می کند که امروزه در واقع بسیاری از آنها به فراموشی سپرده شدند. دوستان عزیز، فصل 20 در اینجا به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 21 از کتاب تثنیه توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 21. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از قوانین در ارتباط با قتل و جنایت، ازدواج و پسران نافرمان و عصیانگر. این فصل شامل بخشی است در ارتباط با قواعد و فرامین مذهبی و ملی که از فصل 8 شروع می شوند. در اینجا با قوانین جالبی از زوایای متفاوت در رابطه با زندگی قوم اسرائیل روبرو می شویم. در تثنیه فصل 21 آیه 1 الی 4 می خوانیم: در سرزمین موعود هرگاه جسد مقتولی که قاتلش معلوم نیست در صحرا پیدا شود، آنگاه ریش سفیدان و قضات با اندازه‌گیری فاصله جسد تا شهرهای اطراف نزدیکترین شهر را تعیین کنند. ریش سفیدان آن شهر باید گوساله‌ای را که تا به حال بر آن یوغ بسته نشده بگیرند و آن را به دره‌ای ببرند که در آن آب جاری باشد، ولی زمینش هرگز شخم نخورده و کشت نشده باشد. در آنجا گردن گوساله را بشکنند. اگر مردی به قتل رسیده و جنازه‌اش یافت شود، مامورین بایستی جریان را بررسی کنند و نزدیکترین شهری که این اتفاق در آن یا نزدیک آن افتاده است مسئول این جنایت می باشد. ممکن است این جنایت واقعا در آنجا واقع نشده باشد، ولی با این وجود آن شهر مسئول است و در اینجا توجه می کنیم که آنها باید چه کار کنند. در تثنیه فصل 21 آیه 5 الی 9 می خوانیم: آنگاه کاهنان نیز نزدیک بیایند، زیرا خداوند خدای شما ایشان را انتخاب کرده است تا در حضور او خدمت کنند و به نام خداوند برکت دهند و در مرافعها و مجازاتها تصمیم بگیرند. سپس ریش سفیدان آن شهر دستهای خود را روی آن گوساله بشویند و بگویند: دستهای ما این خون را نریخته و چشمان ما هم آن را ندیده است. ای خداوند، قوم خود اسرائیل را که نجات داده ای ببخش و آنها را به قتل مردی بی گناه متهم نکن. گناه خون این مرد را بر ما نگیر. به این طریق با پیروی از دستورات خداوند شما این گناه را از بین خود دور خواهید ساخت. در اینجا یک حقیقت ابتدایی در این جریان آموزش داده می شود. وقتی جنایتی در شهری اتفاق افتاده است، ساکنان آن شهر مسئولیت شخصی دارند. به همین دلیل است که من معتقدم در نهایت بایستی امروزه نیز شهروندان مسئول و آگاه خواهان این باشند که قوانین به خوبی و با جدیت اجرا شوند تا از وقوع انواع جنایت‌ها جلوگیری شود. خدا مسئولیت را بر عهده اجتماع می‌گذارد. حتی اگر جنایت نه در آن شهر بلکه در نزدیکی آن شهر صورت گرفته بود، باز هم آن شهر مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده داشت. مشایخ و بزرگان آن می‌بایست جمع شده و تقاضای بخشش برای آن شهر می‌کردند و بدین وسیله آن شهر بخشوده می‌شد. سوالی در اینجا مطرح است که امروزه آیا تا کنون سابقه داشته است که حتی کسی به این نکته فکر کند که برای بسیاری از جنایت‌ها و خلافکاری‌هایی که در شهرهای ما اتفاق می‌افتند، مسئولین شهری به حضور خدا رفته و از او تقاضای بخشش کنند؟ خیلی تفاوت دارد که همه جا گفته شود چقدر جنایت اتفاق می‌افتد و افکار جنایت را در مطبوعات و در میان افکار عمومی پخش کرد، با اینکه به حضور خدا رفته و به خدا گفت: خدایا، ما را به عنوان یک ملت ببخش، ما را به خاطر گناهان امروزمان بیامرز. خدا خواهان این است که مقامات مسئول هر شهر و کشوری چنین عمل کنند. آیا می دانید که مسیح خارج از شهر کشته شد؟ بله، اینطور بود. اما مرگ او توانست قاتلین او را نجات دهد. به نظر من افسر رومی که وظیفه مصلوب کردن او را بر عهده داشت یکی از مردانی بود که در آنجا نجات یافت. آیات 10-17 قواعدی را در رابطه با ازدواج با زنی میگوید که در یک جنگ به استعارت گرفته شده باشد. همچنین در اینجا قوانینی در ارتباط با حمایت حقوق نخست‌زادگی در رابطه با ازدواج با دو نفر مطرح می شود. وقتی که یک زن بیشتر مورد علاقه و محبت است و به زن دیگر بی‌توجهی شده و حقوق او را زیر پا گذاشتند. این قانون در زندگی یعقوب به تصویر کشیده شد که قبلا در کتاب‌های پیشین در مورد آن سخن گفتیم. در تثنیه فصل 21 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: اگر مردی پسر لجوج و سرکشی داشته باشد که با وجود تنبیهات مکرر والدین از ایشان اطاعت نکند، در این صورت باید پدر و مادرش او را نزد ریش سفیدان شهر ببرند و بگویند این پسر ما لجوج و سرکش است، حرف ما را گوش نمی کند و به ولخرجی و میگساری می پردازد. آنگاه اهالی شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد. به این طریق شرارت را از میان خود دور خواهید کرد و همه جوانان اسرائیل این واقعیت را شنیده خواهند ترسید. در اینجا قانونی را می‌بینیم در رابطه با پسران نافرمان و سرکش. می‌توانیم درک کنیم که خداوند ما چگونه انبوه جمعیت را شگفت زده ساخت وقتی که داستان پسر گمشده و نافرمان را در انجیل لوقا برای آنان تعریف کرد. زمانی که آن پسر به خانه برگشت، جمعیتی که در آن وقت به سخنان خداوند عیسی مسیح گوش می‌کردند، انتظار داشتند که آن پسر سنگسار شود. تعجب آنها را تصور کنید وقتی خداوند ما گفت که پدر با آغوش باز و پر از محبت به سوی پسرش دوید و با او روبرو شد. آنها انتظار داشتند که آن پسر مجازاتی را که مستحق آن بود دریافت کند. این فرزند باعث بی‌آبرویی شده و بی‌شرمانه عمل کرده و حق او مجازات مرگ بود. اما آن پدر چه کار می کند؟ او آن پسر را در آغوش می گیرد و او را می بوسد و بر طبق لوقا فصل 15 آیه 23 الی 24 به او می گوید: گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا جشن بگیریم و شادی کنیم، چون این پسر من مرده بود و زنده شد، گم شده بود و پیدا شد. و ضیافت مفصلی برپا کردند. دوستان، آیا شادان و خوشحال نیستید که امروز ما تحت احکام شریعت نمی باشیم؟ وقتی ما به نزد خدا آمده و به گناه خود اعتراف کنیم، بر طبق اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. به جای داوری و مجازات برای ما فیض و رحمت وجود دارد. چقدر با شکوه و چقدر پر از رحمت و بخشنده است خدایی که ما را میپذیرد و محبت میکند وقتی که به نزد او باز میگردیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.